الصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. محقق خراساني كفاية را بر یک مقدمه و هشت مقصد نوشته است. مقدمه اش در 13 مطلب بود، به فضل الهی پایان رافت. الان وارد می شویم مقصد اول در اوامر، مقصد دوم در نواهی، مقصد سوم در مفاهیم، مقصد چهارم در عرض کنم عام خاصه، مطلب پنجم هم مطلق و مقید. جلد اول تمام میشه. بعدن 4 مقصدم در جلد دوم دارد، آخرم یک خاتمه ای در اجتهاد و تقلید. بنابراین فعلا ما در مقصد اولیم و مقصد اول هم 13 فصله. هر فصلی هم برای خود مسائل و جهاتی دارد. بنابراین فعلا در مقصد اولیم و در فصل اول. فصل اول مربوط است به ماده امر، امر الف میم را. در باره امر میخوام بحث کنیم، نه در باره مصداق امر که افعل باشد، اون فصل دومه. بنابراین فصل اول در باره ماده امر و در این هم از 4 جهت بحث شده، از 4 جهت. بنابراین بحث ما در ماده امر و در جهت اول هستیم. اون کدومه؟ آیا معنای امر لغتاً چیست؟ البته این یک بحث لغوی است که نباید در اینجا وارد بشیم، ولی آقایان آورده‌اند ما هم میاریم، و الا باید این را در لغت جستجو کرد. برای ماده امر 6 معنی ذکر کرده‌اند. 3 را میدیم دست راست، 3 دیگر میدیم دست چپ. این 3 که مال دست راست، یک الطلب، معنی امر الطلب، معنی دوم الفعل کار، معنی سوم شی. این 3 را میدیم دست راست. اون 3 دیگر میدیم دست چپ. گفتن معنی امر شأنه، گفتن معنی امر حادثه هست، گفتن معنی امر غرضه. این 3 را میدیم دست چپ. این 3 علقبه مزغه هست، فورا ما میتونیم ردشون کنیم و از مسجد بیرون کنیم این 3. اما این 3 را اول بحث کنیم که علقبه مزغه هست. علقبه مزغه میدونن چه؟ یعنی چیز ضعیفی که ناتوانه. اما گفتن به معنای غرضه. مثال آوردن، عرض کنم خدمتون که جاء لامر کذا، جاء لامر کذا، فلانی چرا آمد؟ میگه جاء لامر کذا. میگیم برادر غرض را از امر نمیفهمیم، غرض را از اون لام میفهمیم. جاء لغمر کذا، لام لام غایت، لام لام غرض. پس غرض از مسجد بیرون رفت. و اما اون آدم که میگد نه، امر به معنای حادثه هست، میگن وقع الامر، یعنی وقعت الحادثه. میگیم نه، امرم در اونجا به معنای فعل، وقع الامر ای وقع الفعل. پس حادثه هم از مسجد رفت بیرون. اون که میگد نه، امر به معنای شأنه، مثال میزند شغله امر کذا. اینجا هم میگیم شأن نیست، در اینجا هم به معنای فعل، شغله فعل کذا. اتفاقا صاحب فصول همین را انتخاب کرده. بنابراین این 3 از مسجد ره بیرون. آن که میگد به معنای غرض از لام میفهمه، آن که میگد به معنای حادثه هست میگد وقع الامر، وقعت الحادثه میگد وقع الفعل. آن که میگد به معنای شأن شغله امر کذا، میگه بعید نیست که در آنجا هم امر به معنای فعل باشد. پس یکی از دام فهمیدیم این دوتا هم نه حادثه هست و نه ارز کنم شعنه بلکه فعله. آمدیم دست راز. خب اینجا جای بحثه. اینجا مرحوم کفایه میگه لفظ امر مشترکن بین طلب و شی، و ما میگیم نه، مشترکن بین طلب و فعل. اینجاست که باید با آخوند مذاکره کنیم. بنابر این که امر در طلب حقیقته جای بحث نیست. انما الکلام آیا در فعل حقیقته یا در شیء؟ شما میفرماید که به معنای شیء. مرحوم خائی میفرماید شیء عجیبه. میگم اتفاقا امر به معنای شیء نیامده. چرا؟ به دلیل اینکه الشیء یطلق علی الله تعالی، الله شیء لا کل اشیاء در روایت داریم، ولی نمیتونیم بگیم الله امر لا کل اوامر. شیء بر خدا اطلاق میشود اما بر امر بر خدا اطلاق نمیشه. اگر این دو تا مترادفن باید استعمال هر دو در خدا جایز باشد، جایز نیست. اما اینکه عرض کردم مرحوم خوی میگد شیئن عجیبن، اونم از قرینه فهمیده میشه. بنابراین شیئ را هم از مسجد بیرون کردیم. انحصر معنای امره به دو شیئ، اما طلب و اما الفعل. اتفاقا در قرآن کریم امر به معنای فعل زیاد استعمال شده. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، قضی الامر الذی، عرض کنم خدمتون که در باره اون بحث میکنم، در اونجا امر به معنای فعله. و همچنین آیات دیگر که در اونجاها کلمه امر به معنای فعل زیاد استفاده شده. بنابراین باید بگیم الامر حقیقت مشترک بین الطلب و بین الفعل. و اما شیء که آیا آخوند میفرماید نه، ایش مرادف با شیء نیست، ولذا در خدا شیء استعمال می شود، امر استعمال نمی شه. اما عرض کردم خدمتون که این حسر بر این دوتا. تلخص من اول درس الهنا برای ماده امر شش معنی ذکر کردم. سه تا ضعیف بود و فورا رد کردیم که به معنای غرض، به معنای حادثه و به معنای شأن. گفتیم غرض از دام، اون دوتا هم به معنای شأن و به معنای حادثه نیست، به معنای فعله. بقیه این چتا الامر للطلب، الامر للفعل، این دوتا را قبول داریم. آیا آخون به جای فعل میگد شیء؟ ایشان میفرماید شیء عجیب. ما دیدیم نه، ترادف نیست بین لفظ ام و بین لفظ شیء، ترادف نیست. الله شیء لا کل اشیاء، نمیتونیم الله امر. البته فعل امر بر فعل اطلاق میشود اما بر صفات اطلاق نمیشود. به علم و قدرت کلمه امر اطلاق نمیشه. ترخص بر این که کلمت الفعل، کلمت الامر مشترکن بین الطلب و بین الفعل. آیات کرار هست که در اونجا امر به معنای فعله. البته در لغت عرب یک نوع گسترشی هست، به یک معنای وضع میکنن مصادیق پیدا میکند. خیلی ها خیال میکنن که مصادیق معانیه، و حال اینکه مصادیق معانی نیستن، مصادیق مصداق آن معنای کلی هستن. خب بقیه هنا دو مطلب. مطلب اول، خب اگر لفظ امر به معنای قوله، قوله عرض کردم خدمت، میگن القول به لفظ کذا، این قابل اشتقاق نیست. و حال اینکه میبینیم ماده اشتقاق امر، یعمر، آمر، معمور. این اگر حقیقت در قول، در فرمان به قوله، این اشتقاق بردار نیست. ولذا آقای آخون یه زیرکی خوبی کرده، گفته حقیقتان فتلب بالقول، نگفته قول. اگر خود قول بشود، قول جامده، از جامد چیزی مشتق نمیشه، ولذا کلمه طلب را اضافه کرده، حقیقتان فتلب بالقول. ولذا فتلب بالقول این معنی جامد نیست، معنی مشتق آمر، مأمور، ازقر، امره، یعمره ازش مشتق میشه. اما اگر امر به معنای فعل باشد، اون جامده، اون جامده، از اون چیز مشتق نمیشه. ولذا هر موقع امر به معنای اطلب بالقول شد، یجمع علا اوامر، اوامر جمع اون امرست که به معنای اطلب بالقول. اما هر موقع بگن امورون و گاهی هم بگن امورات، این همان فعل است که به معنای فعل است که جامده. ولذا تعدد جمع دلیل علا تعدد المعنا، تعدد جمع دلیل علا تعدد المعنا. میبینیم بر این که گاهی میگن اوامر، گاهی میگن امور، معلوم میشود اوامر مفردش اطلب بالقوله، اونجا که میگن امور به معنای فعله. البته این قاعده قاعده غالبی، قاعده دائمی نیست. من یادم میاد سیوتی کتابی دارد به نام عقود الجمان، در اونجا برای کلمه عبد 18 تا جمع ذکر کرده. کتابی دارد عقود الجمان فی علم المعانی والبیان، در اونجا برای کلمه عبد 18 تا جمع گفته. البته اون شازه، ولی غالبا تعدد جمو تعدد علام تعدد المعنا. هر موقع بگن اوامر جمع امریز اطلب بالقول، هر موقع بگن امورات به معنای فعله. تمر کلامو فی الامثل جهت الاولا، در فصل اولیم فی الجهت الاولا، تم بر کلام فی الجهت الاولا. الجهت الثانیه در امر اول، در عرض کردم خدمتون که در فصل اولیم. الجهت الثانیه هل یشترط فی کلمت امره، در ماده امر بس میکنیم و نه در صیغه. صیغه در فصل دوم میاد، فعلا در کلمه امر، یامر، مأمور، آمر. آیا در کلمه امر علو خابیده و استعلا یک قول؟ بعضی میگن علو خابیده استعلا لازم نیست، بعضی میگن نه تنها استعلا کافیه، بعضی میگن اصلا هیچ کدامش معتبر نیست. فهاهنا اقوال اربعه. قول اول این است که هم علو خابیده و هم استعلا، این قول ماست. قول خراسانی این است که علو خابیده اما استعلا نخابیده. قول سوم این است که یکی کافیه، ولو علو نداشته باشد اما استعلا کند کافیه. مرحوم آیت الله بروجردی می فرمود هیچ کدامش لازم نیست، نه علو و نه استعلا. فصارت الاقوال اربعه. آسه جعفر می گفت من حفظ نکردم این چهارتا را مرتب. چشم. قول اول یعتبر فیه العلو و الاستعلا. قول دوم یعتبر فیه العلو دون الاستعلا. قول سوم یکی کافیه. قول چهارم میگد اصلا لازم نیست. اما قول اول به ترتیب روشن میشود در این که علو هست جای بحث نیست، که در ماده امره علو خابیده، یعنی آمر باید از نظر مأمور درجهش بالاتر باشد. از کجا میفهمیم؟ من التبادر. پس این تبادر که خوندم کجا به درد ما میخوره؟ همینجا. از تبادر میفهمیم کلمه ماده معادلش در زبان فارسی فرمانه. همه که شماها اهل لغتت اکثرتون از کلمه فرمان چه میفهمیم؟ فرمان یعنی از جای بالا، از جای. بنابراین که علو خوابیده نباید در این بحث کنیم، لانه هو المتبادر. این متبادر از کلمه امره علوه. این نبر کلام که آیا استعلا هم خوابیده یا نه، اینجا با مرحوم کفایه اختلاف داریم. مرحوم کفایه می فرمید استعلا لازم نیست. چرا؟ به دلیل این که رئیس اداره، رئیس یک لشکر از اون سرباز صفر خواهش کند، ارز کنم خدمتون که میگن امره، ولو بگد خواهش میکنم، به تعبیر کفایه ولو کان مستخفزن جناهه، ارز کنم پر خود را بیارد پایین تر، بگد خواهش میکنم این کار را انجام بدهید، میگن امره و حالن که استعلا نیست، و حالن که استعلا نیست. ارز کنم خدمت که تعبیر ایشان اینه، استعلا در اینجا نیست اما در عین حال امره. به نظر شما چه اشکالی دارد فرمایش ایشان؟ فرمایش ایشان را ما با یک روایت جواب میدیم. میگیم این که میفرمایید که اگر فرمانده لشکر از سرباز سپ بگد خواهش میکنم این کار را انجام بدهید، این امره، و حال اینکه این آدم استعلا نکرده. میگم این فرمایش شما، ولی ما یه روایت میخونیم که در اون روایت حرف شما مردوده. در اسلام اگر زنی باشد، کنیز باشد، البته کنیز ما نمیگیم، عمه باشد، چون کنیز خیلی معنی منفی دارد، عمه را اگر با یک عبدی ازدواج کنن صحیحه. جنابانه یک عملی دارید، امرم یک عبدی دارد، این دوتا با هم ازدواج کنن مانعی نداره. ولی اگر این کنیز آزاد شد، این عمه آزاد شد، حق دارد که از شوهرش بماند و حق دارد که از شوهرش جدا بشه. برگره یک کنی بود، زنی بود و عمه، عمه عائشه بود. این ازدواج کرده بود با عبد زید. خب این عمه و اون عبد مانع ندارد، هر دو در درجه واحدن. اتفاقا این بریره آزاد شد، یه نفر آمد این را آزاد کرد، این خواست از حق خودش استفاده کند، دیگه شوهر را ترک کند، بگه تو عبدی و من آزادم. شوهرش ناراحت شد، آمد خدمت عموی پیغمبر عباس که شما حضور پیغمبر برست، این بریره را بخواهد از من جدا نشود. عباس خدمت حضرت رسید و حضرت بریره را خواست، گفت حقتون چیه؟ شما بهتر است که با این شوهر از خرم خدمتون که بمانیم. گفت یا رسول الله اتعمرونی؟ قل لا بل انا چیقا شافعون. اتعمرونی؟ قفت لا بل انا شافعون. این بهترین دلیل است بر این که استعلا شرطه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم نگفته بود که آمر که، گفته بود که بهتر است با این کلام باشید. معلوم می شود اگر به لفظ استخفاف بگد، اگر به لفظ از قدم خواهش بگد، امر نیست. و الا اگر امر بود دیگه سوال نمی کرد که اتعمرونی یا رسول الله؟ قال لا بل انا شافعان. اگر در واقع علو باشد، استعلا نباشد، امر باشد، دیگه در اونجا سوال بریره غلطه. گفت اتعمرونی یا رسول الله؟ قال لا. اگر واقعا صرف طلب، صرف علو کافی بود، سوال بریره بیجا بود. بگو اگر صرف علو کافی بود، سؤال بریره کارکنن بیجا بود. معلوم می شود علاوه بر علو استعلا شرطه، چون حضرت در اینجا استعلا نفرمود، خواهش کرد، گفت بل انا شافعون. گفت حالا که شافع هستی نه، من شوهر را نمیخوام، میخوام آزاد باشم. این بهترین دلیل است که صرف علو کافی نیست. و الا اگر صرف علو کافی بود، بریده نباید سؤال کند که اتأمرنی اولا، به جنگ پیغمبر که علو داشت. معلوم میشود علاوه بر علو استعلا هم شرطه، چون پیغمبر در اینجا استعلا نکرد، گفت عرض کنم شما با شوهرت باشید خیلی بهتره، استعلا نکرد. عرض کنم بریده گفت که اتأمرنی یا رسول الله، قال لا. بنابراین هر دو معتبر شد، هر دو کدوم، هم علو و هم استعلا. اگر استعلا نباشد امر نیست، و رضا کلام پیغمبر امر نبوده که بریره سؤال کرد که اتأمرنی یا رسول الله، قال لا. سوم، بعضیا گفتن نه اصلا علو لازم نیست، از این بر افتادن، استعلا کافیه. اگر یه آدم صفری، یه آدم پستی به یک آدم بلند بگد فلان کار را بکن، مردم مذمتش میکنن، میگن ای خجالت نمیکشی، به بالاتر از خودت امر میکنی. معلوم میشود صرف استعلا کافیه که این آدم را مذمت میکنن. یه آدمی هست که خیلی درجه اش پایینه، بگه سردشگری به یک سرتیبی بگد حتما این کار را بکنید بکنید، همه میشینن مذمتش میکنن، خجالت نمیکشی، به ما فوقت امر میکنی. معلوم میشود صرف استعلا کافیه. کفایه از این جواب میدهد، میگد عرض کنم مذمت برای این نیست که امر میکنه، مذمت برای امر نیست، مذمت بر بی‌ادبی این آدمه. ولو میگن خجالت نمیکشی به او امر میکنی، عرض کنم مذمت برای امر نیست، مذمت بر بی‌ادبی این آدم است که کلام خودش را در قالب انسانی آورده که باید آمر باشد و حال اینکه آمر نیست. تا اینجا هر سه قول را خواندیم. آسف جعفر بگو، یک، آیا آخوند گفت علو معتبر است استعلا معتبر نیست؟ جواب عرض کردیم هم علو معتبره هم استعلا، به گواه اینکه حضرت از بریره خواهش کرد اگر صرف علو کافی بود دیگه بریره نباید سؤال کند اتأمرنی یا نه. اون کس که گفت صرف استعلا کافیه، اونم جوابش عرض کردیم که اگر صرف استعلا کافی باشد، این آدم که میگد خجالت نمیکشی به ما فوقت امر میکنی، این نه اینکه در واقع میگن مذمت برای امره، مذمت بد بی ادبه این انسانه. بقیه القول الرابع، قول مرحوم آیت الله بروجردی، ایشان فرموده نه علو معتبره و نه استعلا، بلکه کلام علا نوعین. یک کلامی داریم که وجود کلام کافیست که طرف را حرکت بده، صرف کلام کافیست که هر طرف را حرکت بدهد. اما یک کلامی داریم که صرف کلام طرف را حرکت نمیدهد، باید زمایم داشته باشد. مثل گدا که به شما میگد مبلغی به من بده، بعد دیشب نان نداشتم و زن بچه هم گرسنه هست و ارخانم هم فلانم مریضه. در اولی اگر صرف کلام محرک باشد به این میگن امر، اما اگر صرف کلام محرک نباشد زمایم بخواد به اون میگن دعا. سابقا یه منظومه بود، من دوران جوانیم دستم بود و این شعر در اونجا بود: اما استعلا و عکسه دعا و فی التساوی فالتماس و قعا، بالا دعاست از پایین به بالا، از بالا به پایین امر، از پایین به بالا دعاست، در مساوی هم التماس. اما استعلا و عکسه دعا و فی التصابی التماسن وقعا. بفرماید اگر خود امر حرکت بدهد، خود کلام این امره، اما اگر زمائم حرکت بدهد به آن میگن دعا. بنابراین لا یعتبر العلو و لا یعتبر الاستعلا. اگر خود کلام محرک امره، اما اگر خود کلام محرک نیست آن دعاست. خب حضرت آقای بروجردی استاد چند سال ما بود، خیلی ما از محضرشون استفاده کردیم، روش فقه ایشان بر ما اثر گذاشت. عرض میکنم حضرت آقا رحمت الله علیه، صرف کلام محرکه چرا؟ لابد یه چیزی توشه، ولی صرف کلام که محرک نمیشه، لابد در این کلام یه چیزی هست. اون کدومه؟ گوینده اش عالیه و حرفش هم حرفت استعلائیه، و الا مجرد این که کلام محرکه، کلام که محرک نمیشه. تا در این کلام یه چیزی نخوابیده باشد محرک نمیشه. آنی که در اینجا خوابیده کدومه؟ یا علو و یا استعلا. و الا اگر علو و استعلا نباشد، خود کلام هرگز محرک نیست. از اینکه این کلام محرکه و آن کلام محرک نیست معلوم می شود در مبادی این چیزی نیست، اما در مبادی آن چیزی هست. البته اشتباه نشود، ما نمیگیم مفهوم عالی در آن خوابیده، مفهوم استعلا در آن خوابیده، میگیم واقع عالی در آن خوابیده. فرق است بین این که بگیم مفهوم در آنجا هست و بین این که بگیم واقع در آنجا هست. مفهوم علو نیست، مفهوم استعلا نیست، بلکه واقع علو و واقع استعلا سبب میشود که این امر محرک باشد، این کلام محرک باشد. خوابی ملای شب دیشب اذیتون کرده ها ها. و عرض کردم معلوم می شود این طرف یه چیزی دارد که اون طرف فاقد آنه. اگر بگردیم همه این طرف گوینده اش واقع علو واقع استعلا، اما اون طرف هیچ کدام را ندارد. تمر کلام فی الجهتین من الفصل الاول، هم لغت را معنا کردیم که حقیقتن فی الطلب و الفعل، و هم این ثابت کردیم که هم علو معتبره هم استعلا. کلام خراسانی را با اون حدیث رد کردیم که در اون حدیث پیغمبر استعلا نداشت. و لذا عرض کردم پرسید که اتأمرنی اولا، اگر عرض کردم استعلا شرط نبود نمیگفت اتأمرنی. سؤال که میکند همینه، معلوم میشود که چون استعلا نبود گفت پیغمبر انت شاف تأمرنی اولا، گفت نه انا شاف اون. معلوم میشود اگر علو باشد اما استعلا نباشد، اونجا شفاعت صدق میکند، امر صدق نمیکنه. الجهت الثالثه برای فردا عنوان بحث را بگیم، آقایان مطالعه کنید. الجهت الثالثه که فردا بحث میکنیم، فی دلالت مادت الامر علی الوجوب. باز عرض میکنم از کلمه امر بیرون نمیره، ما در فصل اول در باره الف و میم را، آیا کلمه امر در وجوب دلالت میکند یا نه؟ این قید از صیغه امرش که باید در فصل دوم بخوانیم انشاءالله فردا.